رسائل دوست شروع گشتی. 7/12/92 جلد دوم، المقصد الثالث و شک.
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك. خب دیگه رسائل رو مستحضری از مجموعه مباحث اصول که بحث الفاظ هست و بحث مباحث عقلیه هست و مباحث اصول عملیه، فقط دو بحث رو داره، بحث مباحث حجت رو و مباحث اصول عملیه رو. دیگه بحث الفاظ و بحث ملازمات عقلیه مطرح نیست تو این کتاب. راجع به مباحث حجت که بحث قطع و زن بود مفصل بحث کرد. راجع به قطع فرمود که گفتیم حجیت قطع ذاتیست، که مراد از حجیت بگه تبیین شد طریقیت، طریقیت قطع ذاتیه. بله، حجیت قابل سر بود، تصور می شد قطعی حجت نباشه. البته طریقیت ذاتی بود در نزاع با اخباری که قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو حجت نمی دانست، فرمود شیخ فرمود که این حرف گفتنیه، اینجور نیست قابل گفتن نباشه، منطور فرمود قابل اثبات نیست، دلیل نداریم بر سلب حجیت از قطع، بلا قطعی ممکنه از سلب حجیت بشه. طریقیت برای طریقیت قابل سلب نیست، این قطع تمام ذات قطعه. اینا مطالب مفصل گفته شد. علی حال طریقیت و حجیت به دنبال طریقیت برای قهر ثابت، اینا رو خیلی با دقت توجه کنید، چون مطالب مربوط به قبل الان گذرا گفته میشه دیگه. طریقیت از قهر قابل سلب نبود، قابل سلب نبود، چون طریقیت عین قطع بود، ذات قطع. اما حجیت قابل سلب بود. ولی این نکته رو توجه کنید، تا وقتی سلب نشده باشه حجیت، حجیت برقراره. اصل در قطع حجیته. این تعابیر رو قبلا نداشته ولی بد نیست بگید اینا رو. طریقیت عین قطعه، از قطع طریقیت معقول نیست سلب بشه. اما حجیت عین قطع نبود، از قطع قابل سلبه. اما تا اثبات نشده سلبش، قاعده اثباتشه. اصل در قطع حجیت. اما زن و زنه، خب اصل اولی در او عدم حجیت بود، حجیت باید اثبات میشد. راجع به مزنه دو تا بحث داشت، بحثی راجع به امکان و عدم امکان حجیت برای زن در مقابل ابن قبه که ایشون اثبات کرد امکان دارد و زن نمیتونه حجت باشه. اما در این حال اصل اولی عدم حجیت بود، باید حجیت اثبات باشه. بعد اومد سر بحث از وقوع. مزنه که میتوانست حجت باشه، کجا حجت شده؟ در دو نقطه شیخ پذیرفت که مزنه حجت شده باشه. یکی راجع به ظواهر، یکی راجع به اخبار آحاد. ظن حاصل از ظواهر آیات و ظن حاصل از سند روایات، صدور روایات، اینا حجت شد. البته ظن حاصل از ظهور روایات هم بعد از حجیت سند مثل ظن حاصل از ظواهر آیات. این دوتا رو حجت کرد، بقیه رو از اجماع منقول و از شورت مطبوعی و مردود اعلام. اما نوبت میرسه بحث شک. خب شک که دیگه حجیت براش قائل بشوند یا نشوند معنا نداره. شک طریقیت نداره، اصلا عبارتون اخرای عدم و طریقه و معنا نداره اعطاء طریقیت به شک. زن نمیشه اعطای طریقیت بش کرد، بگیم احتمال خلاف رو نادیده بگیر، 70% احتمال میدی وجوب راست، 30% حرمت راست، 30% حرمت رو نادیده بگیر و موارد این اتفاق افتاده بود. زن حاصل از ظواهر، زن حاصل از اخبار آحاد، طریقیتش ترمیم شد به وسیله عدله حجیت. اما شک دیگه معنا نداره اعطای طریقیت به شک، که شک عین جهله، عین ندانستنه. اعطای طریقیت به شک معنا نداره. لذا می‌فرماید اگر در دلیلی پای شک به صحنه باز شد، حکمی که در ظرف شک اثبات بشه برای موضوعی حکم ظاهریه و اساساً شک معکوز در موضوع حکم ظاهریه. ما گاهی حکم رو برای ذات العمل لحاظ میکنیم، هر واقعی، هر عملی، هر فعلی به لحاظ ذات الفعل بالاخره حکمی داره، ممکنه ما بهش نرسیم ولی حکمی داره، یا وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه. نمیشه عملی به حسب الواقع خالی از حکمی باشه. اونو میگیم حکم ثابت لنفس العمل، میگیم حکم واقعی، میگیم حکم اولی. اینا تعابیریست که به کار میبره. اما اگر عملی منظمن به شک فی حکمه الواقعی، چون این عملی موضوع حکم جدیدی قرار گرفت، این حکم شه حکم ظاهری. استعمال دخان به حسب واقع حکمی داره، حالا ما رو نمیدونیم چیه. استعمال دخان المشکوک حکمه الواقعی، یعنی با این قید این مجموعه دیگه میشه موضوع حکم. حالا چیه؟ جواز مثلا شک داریم و یا حرمت داره یا نه، میگیم از جواز. اینو میگیم حکم ظاهری که این مستفاد از اصوله. پس شک در موضوع حکم ظاهری مأخوذه. شک طریقیت نداره. اگر راه پیدا کنه در وادی احکام، تو موضوع راه پیدا میکنه. شک که طریقی ما نداریم دیگه، شک همیشه موضوعیه. قطع گاهی طریقی میشد گاهی موضوعی. اصل در قطع البته طریقیت بود، گاهی موضوعیت پیدا میکرد، اما شک همیشه موضوعیت. حکمی که ثابت بشه بعد برای عملی که یک بخش از موضوع قضیه شک باشه، این حکم رو میگیم حکم ظاهری. که خب فرموده که در این تمهید، در این مقدمه این داره، تو اول مجاری اصول عملیه برسیم، خب حکم رو پس تقسیم کردیم حکم ظاهری حکم واقعی، بعد همت رتبه حکم ظاهری مؤخر از رتبه حکم واقعی معلومه دیگه. حکم ظاهری، دقت کنید این جمله رو خیلی توجه کنید، میگن حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعی است به دو مرتبه. مؤخر از حکم واقعی است به دو مرتبه. چطور؟ چون حکم ظاهری خودش از موضوعش، حکم واقعی خودش از موضوعش مؤخره، هر حکم از موضوعش مؤخره، فرع موضوعش. باز حکم ظاهری از موضوع حکم ظاهری حکم واقعی هم یک مرتبه تأخر داره، چون در موضوع شک که در حکم واقعی مأخوذه. ذات الامر حکمی داره، العمل المشکوک حکمه الواقعی، این مجموعه میشه موضوع. حالا نوبت میرسه به حکم ظاهری، حکم ثابت بشه حالا میشه حکم ظاهری. تأخر حکم ظاهری از حکم واقعی به لحاظ اخذ شک که در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری هست، شک در حکم واقعی خودش بخش از موضوع حکم ظاهری هست. لذا فرمود در صفحات بعد، حالا امروز نمیرسیم، اگر دلیلی بر حکم واقعی ارائه بشه دیگه نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. حالا نوبت نمیرسه آیا به خاطر حکومت ادله احکام واقعی است بر ادله احکام ظاهری، خاطر ورود، خاطر تخصیص؟ این خوش بحث مجزاست که جلسه بعد میفته. حالا اونو باید عبارت دو صفحه عبارت، این مقدمه رو خیلی نباید توش معطل بشیم تا اول مجاری اصول. قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی، مکلفی را که التفات و توجه به حکم شرعی داشته باشد، او رو تقسیمش کردیم، حکم شرعی عملی فی الواقعه در مورد واقعه معینی تقسیمش کردیم به سه قسم. خب مکلف ملتفت اینا دیگه در ما اوائل مفصل بحث شده، اگر التفات نباشه که شخص عالم و جاهل نیست، مقسم عالم و جاهل ملتفت، شخص یا ملتفته یا غافل، غافل جاهل نیست، غافل در مقابل ملتفت، ملتفت گاهی عالمه گاهی زانه گاهی شاکه، که به شاکش میگیم جاهل. از آن ملتفت رو آورده، چون غافل که اصلا معنی نداره بگیم جاهل یا عالمه. تقسیم کردیم به سه قسم، لأنه او معیه سرده او القطع به حکم شرعی، حکمهی یا حکمها، حکم واقعه. و این ما یحصل له از زن و این ما یحصل له شک، وهمو نمیگه که چون وهم طرف مرجوح زنه، همراه با زنه، جدا از اون نیست. وقد عرفت ان القطع حجتون فی نفسی لا به جهل جاهله، این حجیت دانه طریقیت، این از خارج توضیح دادیم، جملات رو عرض کردیم، توجه بکنید روشی. طریقیت این قطعه، حجیت عارض بر قطعه و حتی قابل سلب از قطعه، قابل سلب، البته تا سلبش اثبات نشده باید قائل باشی. اصل اولی در قطع حجیت، طریقیت که ذاتیشه، حجیتش منجز باشد، معذر باشد، این معنا، حجت به این معنا، که قابل سلبه، البته تو سلب نشده هست. زمان اصل اول لغت حجیت. توضیح کوچیکی اینو عرض بکنیم، توجه کنیم. اخباری میگه قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت نیست. خب اینو مفصل بحث کردیم. آیا این حرف گفتنیست یا نه؟ بعضی مدعیان مثل مروای مظفر خوندید که این حرف گفتنی نیست. ولی حق اینه که چرا این حرف گفتنیه؟ میشود از قهر حجیت رو سلب کرد؟ توضیح میدادیم در جای خودش در همون مباحث قهر. اگر پدری، اگر مولای به عبدش بگه با فلان کس نشست و برخاست نکن، اگر با اون نشست و برخاست کردی، او ذهن تو رو شستشو داد، قاطع کرد به یک سری اموری، به یک سری اعتقادات، بعد این اعتقادات، این قطعات خلاف واقع باشه و تو جاهل جهل مرکب باشی. معذور نیست. و اگر احیانا قطعات مطابق واقع هم بود، بر اثر نشست و برخاست با او قطعهایی میتونستی پیدا کنی مطابق واقع، ولی چون نرفتی با او بنشینی و برخیزی، این قطعها برات حاصل نشد، معذوری. برو با او بنشین، در جایی بگه برو بنشین با او، اگر قطعی برات پیدا شد، قطع مخالف واقع بود، معذوری. حالا در همون بخش اول اگر گفته نرو، یه مخالفت کرد و رفت و نشست و قطع پیدا کرد، بر اثر این قطعش دیگه امارات رو نمیبینه، کسی قاطع به این که فلان عمل واجبه، دیگه ادله داله بر حرمت رو نمیبینه، چون قاطع به بطلان ایناست. اگر این قطعش خلاف واقع باشه قابل مؤاخذه است، بهش میگیم چرا رفتی سراغ این کار. اصلا مثال روشنتر قبلها عرض میکردیم، از قطع حاصل از تسخیر جن سلب حجیت مگه نشده؟ اگر کسی از راه تسخیر اجنه قاطع بشه به احکام الله، اونها از حضرت ولی السلام علیه احکام رو بگیرن به این منتقل کنن، قاطع بشه. اونا که غایب از غایب از امام نیستن، این قطع حجت نیست، نمیتونه طبقی فتوا بدی. چه مانعی داره شارع گفته باشه سراغ مبادی عقلیه نری، اگر رفتی قطع هم پیدا کردی قطع حجت نیست، مخالف واقع باشه قطعت عقاب میشی، مطابق واقع هم باشه ما واقع را از تو نمیخواییم، منجز نیست. سراغ مبادی عقلیه نرو، اگر رفتی قاطع شدی قطع مطابق واقع هم بود، این قطع تو منجز واقع نباشه، ما واقع را از تو نمیخواییم. اگر مخالف واقع هم بود معذور نیست. این گفتنیه، کاملا گفتنیه. و اخباری همین رو میگه، میگه ما ممنوع شدیم از رفتن سراغ مبادی عقلیه برای تحصیل احکام. روایات فراوانی میاره، میگه ما از این جهت منع شدیم، نباید به سراغ مبادی عقلیه. اگرم رفتیم، اگرم قاطع شدیم به حکم الله، اون حکم الله بر ما منجز نمیشه، قطع منجز نیست. میگن دیگه، میگن عقل حجت نیست، یعنی منجز نیست. تو بس حسن و عقلی خوندی ادهی از اخباریین تو نقطه آخر پیش میان، میگن عقل قدرت وصول به ملاکات داره، عقل این ادراک باید و نباید داره، این ادراک باید و نباید عقلی با حکم الله ملازمه داره، اما این ملازمه ارزش نداره. حکم الله مستکشف از طریق این ملازمه واجب الاتباع نیست، محرم المخالفت نیست، میتونید مخالفت شد، واجب الاتباع هم نیست، حق فتوا هم نداره. استناد میکنند برای این حرفشون به اخبار. مرحوم شیخ انصاری خاطرتونه دیگه، میگه اون اخبار دلالت نداره، نمیفرمایید حرف گفتنی نیست، اون اخبار دلالت نداره، اون اخبار ناظر به عقول ظنیه است، ناظر به عقول قطعیه نیست. پس این که میگه قد عرفت ان القطع حجت فی نفسه لا بجعل جائل، مراد از حجیت طریقیت، اون چه هم که ثابت شده بود طریقیت بود که ذاتی بود، به طریقیت بله این این قطعه. و الظن یمکن ان یعتبر فی متعلقه، اشاره میکنه راجع به ظنم دو بحث داشتیم، یکی بحث امکان اعتبار در باره متعلقش، در مسیر متعلقش، ظن تعلق میگیره به وجوب، وجوب میشه متعلق ظن، ظن اعتبار پیدا کنند در راستای متعلقش، یعنی مثبت متعلقش باشه، حجیت پیدا کنه، امکان داشت، حرف ابن قبیر رد شد، یعنی قد عرفت ان الظن، قد عرفت ان الظن یمکن ان یعتبر فی متعلقه، در راستای متعلقش اعتبار پیدا کند، امکانش بود، حرف ابن قبه رد شد. لانه برای اینکه زن کاشفون ان متعلقه، متا کشف ناقص داره زنن، ولی خب این کشف زنی ترمیم میخواد، هر کجا ترمیم داشته باشه، یعنی دلیل قطعی بیاد بگی به این زن عمل کن، این ناقصیتش ترمیم میشه. لکن در عمل بهی و اعتماد به زن در شرعیات موقوف است بر وقوع تعبد به او شرعن، یعنی دلیل قطعی بیاد ما رو متعبد کنه که به این مظنه عمل کن. مثل مثالی که میزدیم بودیم پدر انسان به انسان بگه، خودش مستقیم بگه که تو که در فلان شهر هستی هر خبری زید از طرف من آورد بپذیر. خب دیگه اخبار اون زید ولو ظنیه، شما ملزمید عمل کنید، چون تعبد واقع شده از طرف مخبرون عنه نسبت به این خبر، و هوا وارد وقوعش میشه. پس امکانش مسلم شد، حرف ابن قبر رد شد، اما وقوعش چی؟ وقوع این اعتبار، وقوع این تعبد به عمل بزن در دو جایشون پذیرفت، یکی زواهر که اخبار آخر، و هوا غیر واقع الا فی الجمله، فقط ذکرنا موارد وقوعی فی احکام شرعیه، موارد وقوعی شده مورد احکام گفتیم که که ظواهر بوده که اخبار آخاد بود، البته ذکرنا موارد وقوعی فی احکام، موارد وقوع حجیت زن در موضوعات فراوانه، اما اونا مربوط به اصول نمیشه که تو اصول بیان بکنن، در موضوعات سوق المسلمین حجت، یک حجت بینه حجت، خیلی چیزا حجت شده تو موضوعات، سوق المسلمین حجت بود، ید اماره ملکیت بود، سوق اماره ضعف بود، تزکیه، یکی میگه در احکام چون اونا قواعد فقهی است، اونا باید تو فقه اثبات بشه، قاعده حجیت یک، قاعده حجیت سوق، اینا مربوط به فقه میشه. وقد ذکرنا موارد وقوعی فی الاحکام، این فی الاحکام مطلب وقوع، وقوع این تعبد، تعبد در عمل بزن راجع به احکام، وقوع در حیطه احکام شرعیه ذکرنا در جزء اول از این کتاب. اما شک که این مقصد ثالثه، فلم قلم یکون فیه کشفون اصلا، نه کشف تام داره که در قطع بود و قطع طریقیتش عقلی، نه کشف ناقص داره که زن طریقیت ناقص داشت، کشف ناقص داشت و طریقیت شرعی بود، این هیچی نداره، طریقیت نداره. لم یکن فیه کشفون اصلا، لم یعقل ان یعتبره، معنا نداره بهش اعتبار وقتی بخشیده شود، زنی اعتبار بهش بخشیده شود، طریقیت بهش بدن که معنا نداره. طریقیت دادن به شک اجتماع نقیزه اینه، شک این ندانستن در متن، ندانستن طریقیت باشه. فلو وردفی موردهی حکم شرعی، میگه اگر دیدید در لسان ادله شک راه پیدا کرده، اون شک موضوع حکم میشه نه طریق به حکم، موضوع حکم میشه، خودشو تو موضوع جا میده، جزء الموضوع میشه. و حکمی که جزء الموضوع شک باشه اون حکم ظاهری. فلو ورد فی مورد شک حکم شرعی که ان یقول، مثل این که مولا اینجور بگوید الواقعت المشکوکت و حکمها، الواقعت المشکوکت حکمها کذا، استعمال دخان که شک داری درش، که قطعا مراد شک، شک در حکم واقعیشه، حکمش این است، حکمش جواز است، کان حکمن ظاهری یا لب بردخی موردهی حکم شرعی، اون حکم وارد حکم ظاهری است. یعنی شما اعتراف کردید در اونجا که من حکم واقعی را نمی دانم، الان وظیفه عملیه اینه، به حکم واقعی راهی نداشه. لکونهی مقابلن در حکم واقعی مشکوک بالفرض، به این بگیم حکم ظاهری، چرا شما حکم ظاهری؟ چون نقطه مقابل حکم واقعی است که در لوح محفوظ وجود داره و شما راهی برای وصول به او نداشتی، نه راه عقلی که قطعه، نه راه زنی که شرعی که زنه. و یطلق علیه هم واقعی و ثانوی، اصطلاحات رو شماره میکنه، توجه کنید. حکم شرعی که مترتب بشه بر واقعه و عملی که بخشی از اون عمل شکه، اون حکم رو حکم ظاهری میگن، حکم واقعی ثانوی هم میگن. البته باید توجه بکنید این کلمه رو ایشون نفرموده، باید دقت کنید نسبت بین حکم ثانوی، واقعی ثانوی با حکم ظاهری نسبت مخصوص مطلق. هر حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی هست، حکم واقعی ثانوی، اما هر حکم واقعی ثانوی حکم ظاهری نیست. مثل تیمم، جواز تیمم حکم واقعی ثانویه، حکم ظاهری که نیست. تیمم بدل از وضو، بدل از غسل، حکم واقعی یا حکم واقعی ثانویه. نماز نشسته در مقابل نماز ایستاده، برای کسی که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، حکم واقعی اون نشسته نماز خوندنه، اما این واقعی ثانویه. کلمه ثانوی یعنی بالاخره تو موضوع قید راه پیدا کرده. شما یک میگید از صلات واجبه، از صلات واجبه، از وضو واجبه، از غسل واجبه، تو موضوع هیچ قیدی نیست، حکم ثابت میشه برای نفس موضوع. اما گاهی در موضوع قید راه پیدا میکنه، حکم میشه حکم ثانوی. التیمم واجبون؟ نه، التیمم در ظرف عدم امکان وضوع واجبون، حکم ثانویه. نماز نشسته جایزون در ظرف عدم نماز ایستاده، حکم ثانویه، در رتبه دومه. خب البته اون قیدی که خودش رو تو موضوع جا کرده و حکم رو ثانوی کرده ممکنه شک باشه. استعمال دخان المشکوک حکمه الواقعی جایزون، این جایزون حکم ثانویه برای استعمال دخان ثابت میشه، چون استعمال دخان قید پیدا کرد، مقیدن به قید الشک فی حرمت الواقعیه. استعمال دخان المشکوک حرمت الواقعیه جایزون میشه حکم ثانوی. اگر تو موضوع قید راه پیدا نکنه، حکم اولیه. اگر تو موضوع قید راه پیدا کنه، حکم ثابت میشه حکم ثانویه. خب حکم ظاهری بگیم حکم ثانوی عیبی نداره، و حکم واقعی ثانوی بگید عیبی نداره، چون واقعیتی داره دیگه. بالاخره احکام ظاهریه هم احکام شرعیه است که در ظرف تحقق موضوع خودش وضع شده، جعل شده. شما واقعا اگر استعمال دخان المشکوک حرمت و حل واقعیه داشته باشید، این موضوع رو داشته باشید، شرعا حکمش جوازه، جواز استعمال دخان که نمیدانید حرام است، جواز شرعیه، حکم واقعیه. منطور در درجه دوم میگه به حکم ظاهر حکم واقعی ثانوی میگی عیبی نداره، و یطلق علیه الواقعی ثانوی ایضا لانه حکم واقعی، یعنی توهمی نیست، تخیلی نیست، واقعیت داره، مجعول شرعیه، اعتبار شارعه، متو در یک ظرف خاص. للواقعت المشکوک فی حکم هم واقعی، شک هم شده جزء موضوع، ثانوی بهش میگن. و ثانوی یون بالنسبه الی ذلک الحکم المشکوک فی، ثانوی در رتبه دومه. شک نسبت به حکم اولی در موضوع حکم ثانوی عقد شده، لأن موضوع حکم هذا الحکم الظاهری و هیه، موضوع این حکم ظاهری کن و اون موضوع الواقعة المشکوک فی حکمها، این هیه آورده به اعتبار خبرش، الواقعة المشکوک فی حکمها، این حکم حکم واقعیه، این موضوع تحقق پیدا نمی کند الا بعد تصور حکم نفس الواقعة و شک فی واقعه را، حکم واقعه را، شک در حکم واقعه را، اینا را همه را به هم ببندید، حالا تازه میشه اینا همه با هم میشه موضوع برای حکم ظاهری، جواز. اون جوازی در این ظرف اثبات میشه، باز حکم است که خدا جعل کرده، متو در این ظرف. مثلا شرب التتان استعمال الدخان فی نفسه له حکم، فی نفسی که میگه یعنی قید بهش نزنید استعمال و دخان. لو حکم بالاخره یا اباحه یا کراهت یا حرمت یا بگید حتی وجوب و استحباب نمیدونید. بالاخره یک از احکام تکلیفی خمسه رو داره، چون احکام تکلیفی خمسه امرشون دائر به نفی و اثبات، تقسیمشون عقلیه، نمیشه هیچ کدوم نباشه، یکی قطعا هست. اون تو خب ما نمیدونیم کدامه. فرض نافی ما نحن فی شک المکلف فیه، فرض کرده مکلف در اون شک داره، شک داره یعنی استقصا کرده عبدالله رو همه رو زیر رو کرده، نه آیه نه روایتی نه اجماعی نه شهرتی هیچ چی پیدا نکرده. فاذا ورد حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم، که المشکوک الحکم هم جزء موضوعه، کان هذا الحکم الوارد متأخر طبعا از اون مشکوک، از اون حکم مشکوک، چون اون حکم مشکوک خودش در موضوع این مأخوذ بود و هر حکمی از موضوعش مؤخره. هزار کم حکم واقعی یون ایمی نداره بگید این حکم ظاهری حکم واقعی است، به قول مطلق یعنی اولی ثانوی نداره، نگید بگید حکم واقعی، این واقعی یون به قول مطلق یعنی کلمه اولی ثانوی نیارید، واقعی به قول مطلق یعنی بدون کلمه اولی ثانوی، حکم واقعی همش واقعیته، مگر جوازی که برای استعمال دخان ثابت میشه بعد از فحص در ادله و یأس از دلیل اجتهادی، مگر این جواز رو خدا نگفته؟ در این ظرف خدا گفته. اونجوری که شک دارید آیا خرگوش نجسه یا پاکه، وقتی تو ادله میگردید پیدا نمی کنید، قاعده طهارت اجرا میکنید دیگه، مگر طهارت خرگوش رو در اون ظرف خدا نگفته؟ چرا؟ میگه حالا که گشتی و نبود، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، مشکوک القذاره مشکوک النجاسه طاهر، این طهارت رو حکم شارعه و حکم واقعی است. واقعی مگر یعنی چی؟ یعنی موجود، واقعی یعنی موجود که وجودش به اعتبار شارعه، اعتبار به هست و یه هست دیگه، و هازن بارد فمت فذالک الحکم واقعی به قول مطلق، و هازن بارد ظاهری. چرا بهش میگن حکم ظاهری؟ این حکم وارد شد حالا در این زرد، حکم واقعی بود اما چرا بهش میگن ظاهری؟ ظاهری اگر بهش اطلاق میکنن لکونهی المعمول به فی ظاهر، فی ظاهر یعنی فی ظرف شک فی الواقع، واقع اولی. و واقعی اون ثانوی، ثانوی چرا بهش میگن باز؟ بالاخره متأخر شد دیگه، ثانوی در رتبه دوم، در رتبه دوم بود دیگه، و ثانویون واقعیون ثانوی در نوع متأخر من ذالک الحکم، به تأخر موضوعی که انه در موضوعش شک در حکم واقعی معهوز بود. این تمام میره سر این اصطلاح که تو اصول مزفر خوندید، ادله ای را که بنا دارند، دقت بکنید این تعبیر را بکنید، ادله ای را که بنا دارند حکم نفس العمل را بیان بکنند، اون ادله را میگیم ادله اجتهادی. حکمی را که بناست برای نفس العمل باشه میگیم حکم واقعی. ادله ای را که بنا دارند حکم عمل را در ظرف شک در حکم واقعی بیان بکنن، اون را میگیم ادله فقاهتی یا اصول عملی. اون حکمی را که بناست در ظرف شک در حکم واقعی ثابت بشه میگیم حکم ظاهری. و یسمى الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا، اصل عملی، اصل قاعده، اصل عملی. اما ما دل علی الحکم الاول، یعنی اون دلیلی که بنا داره حکم واقعی رو بیان کنه، حکم نفس واقعی رو بیان کنه، بنا داره میگیم ما. آخه ممکنه همو هم حکم واقعی نباشه، ممکنه ما حکمی که از روایت استفاده میکنیم حکم واقعی نباشه، ولی بالاخره لسان روایت لسان بیان واقعه. میگه که جلسه استراحت واجب است، روایت وقتی اینو بگه لسانش لسان بیان واقعه، البته ممکنه واقع نباشه. لذا تو بحث اجزایاتون باشه همون رو هم باز میگفتن ظاهری، میگفتن ظاهری دو معنا داره، حتی به احکام مستفاد از ادله اجتهادی هم ظاهری میگفتن. لذا تعبیر میکنیم دلیلی که بنا دارد حکم واقعی رو بیان بکند اون دلیل میگیم دلیل اجتهادی، بنا دارد حکم ظاهری رو بیان بکند حکم درجه دو رو بیان بکند میگیم دلیل فقاهتی. اما ما دل علی الحکم الاول، حالا دلالتش قطعی باشد مثل اجماع، اجماع دلالتش قطعیه دیگه، عقل دلالتش قطعیه، یا ظنن مثل ظواهر آیات و روایات او ظنن معتبرن، اینا رو بهش بگیم دلیل. فیختص به اسم دلیل، این عبارت قلب داره، یعنی عنوان دلیل رو اختصاص به او میدن، یک دلیل داریم یک اصل عملی، به آیات روایات اجماع عقل اینا میگن دلیل، اصل عملی در مقابل این است. فیختص به اسم دلیل، یعنی یختص اسم دلیل بهی، عنوان دلیل رو اختصاص به او دادن. و یقید به اجتهادی، میگن دلیل اجتهادی، اونجوری که ان الاول اون چرا که بنا داره حکم ظاهری بیان بکنه، اون میگن اصل عملی، اگر بهش دلیل بگن یک کلمه یه فقاهتی بهش اضافه میکنن، دلیل فقاهتی، کما ان الاول قد یسمى بالدلیل متا مقیدا بالفقاهتی. حالا این یک صف رو دقت کنید، بعد این تصویه چیه؟ چرا به آیات، روایات، اجماع، عقل میگن ادله اجتهادی؟ به بالاخره ادله احکام واقعیه، به ادله احکام واقعیه، ادله بنا دارد واقع را بیان بکند میگن ادله اجتهادی؟ به اصول عملیه احتیاط و براءت و تغییر و استصحاب میگن ادله فقاهتی، اجتهادی فقاهتی رو چه حسابه؟ بچه تسمیه چیه؟ میگه این دو اصطلاح رو اولا مرحوم وحید بهبهانی وضع کرده، وجه تسمیهش هم فرموده مناسبت مایی که با تعریف فقه و اجتهاد داره. ببینید اگر معالم رو مراجعه کرده باشید تو اول معالم فقه رو تعریف میکنه، تو آخر معالم اجتهاد رو تعریف میکنه، همشون همینجور تعریفشون به همین بیانه. حالا این بنوان نمونه است، عبارت صاحب معالم، صاحب معالم در اول معالم فقه رو میگه هو علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، علم تو تعریف فقه علم رو اخذ کرده، علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه از ادله تفصیلیه، با بقیه کار نداریم، او سطرش میگه علم. اجتهاد رو وقتی میخوان تعریف کنن تو بحث اجتهاد تقلید، اجتهاد تو تعریفش ظن اخذ میشه، استفراغ الوسط لتحصیل ظن بالاحکام الشرعیه الفرعیه، تو تعریف اجتهاد ظن اخذ میشه، تو تعریف فقه علم. مرحوم وحید بهبهانی گفته بیاییم به اصول عملیه بگیم دلیل فقاهتی. چرا؟ خوب دقت کنید، چون اصل عملی نسبت به حکم ظاهری مفید علمه، ما اگر شکی داشته باشیم نسبت به احکام واقعیه داریم، نسبت به احکام ظاهریه که شک نداریم، ما یقین داریم، قطع داریم. این لباسی که دیروز پاک بود امروز نمیدونم پاک واقعا یا نه، طهارت و نجاست واقعیه رو نمیدونم، اما قطع دارم به برکت استصحاب به طهارت ظاهریه، طهارت ظاهریه که مقطوعه. وقتی براءت جاری میکنی از حرمت، یقین داری به عدم حرمت، عدم حرمت ظاهری، اباحه ظاهری. براءت از وجوب جاری میکنی، یقین داری به اباحه عمل، به عدم وجوب عمل به حسب ظاهر، چون اصول عملیه نسبت به حکم ظاهری مفید علم و تو تعریف فقه علم اخذ شده. گفتن به اینا بگیم عدله فقاهتی، اما آیات روایات که عمده عدله احکام واقعی است، اینا نسبت به احکام واقعیه مفید علم نیست، مفید ظنه. ما از آیات و روایات که علم به احکام واقعیه پیدا نمی‌کنیم، ما ظنه پیدا. بالاخره روایات ظنی سند و دلالت، آیات ظنی دلالت است، ولی سند قطعی نتیجه تابع خاص مقدمات و حکم که از آیات قرآن به دست بیاد ظنیه. از روایات هم به دست بیاد که معلوم ظنی. این ادله نسبت به احکام واقعی مفید ظنه. تو تعریف اجتهاد ظن عقد شده بود، لذا آمدن به ادله مثبت احکام واقعی گفتن ادله اجتهادی. البته درست به اجماع مفید قطعه، عقل مفید قطعه، اما اجماع و عقل کجا تو فقه صغرا داره؟ عموم فقه رو ما از آیات و روایات استفاده میکنیم، لذا به ادله مثبته احکام واقعی میگن ادله اجتهادی، چون نسبت به حکم واقعی مفید ظنه. تو تعریف اجتهاد هم ظن عقد شده بود. و هازان القیدان، قید فقاهتی نسبت به اصول عملیه که بهش میگن ادله فقاهتی، اجتهادی نسبت به ادله مثبت احکام واقعی آیات روایات. اصطلاحان من الوحید البهبهانی لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه و الاجتهاد. اون مناسبت رو عرض کردیم، تو تعریف اجتهاد ظن عقد شده، تو تعریف فقه علم عقد شده. میایم سراغ اینا، ادله مثبت احکام واقعیه، ادله مثبت احکام ظاهریه. ادله مثبت احکام ظاهریه مفید علم نسبت به حکم ظاهری، ادله احکام واقعیه نسبت به احکام واقعیه مفید ظنه. پس بیاییم اونا بگیم فقاهتی چون مفید علمه و در تعریف فقه علم عقد شده، بینا بگیم اجتهادی چون مفید ظنه نسبت به واقعی و در تعریف اجتهاد ظن عقد شده. این تمام. ثم ان الظن غیر المعتبر، یه تذکری در یک سطر میده، میگه ما اگر میگیم شک حواستون باشه دیگه، ظن غیر معتبرم حکم شک داره. هرچی بعد از این گفتیم و خواهیم و تا حالا گفتیم و از این خواهیم گفت مربوط به ظن غیر معتبر هم هست. ثم ان الظن غیر المعتبر، حالا چه ظنی که دلیل بر عدم اعتبارش داریم، چه ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم، همه اینا حکمشون حکم شک هست. کما میخوام نمازه کردن شد.